صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. چهارشنبه 23 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیره باشید. در آغاز این مجله شبانگاهی رادیو فردا، الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با افتخار همراهی میکنم. اما اجازه بدید که در آغاز این 30 دقیقه بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز هیچگاه برام پیشی نمیگیره، یعنی تازه ترین خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن بهاری للهی، سازنده فیلم‌های کوتاه و مستند در زندان، رئیس هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران وابسته به خانه سینما خواستار تحقیق درباره این اتفاق شد. امیر توده روستا در نامه‌ای که تاریخ سه‌شنبه 22 خرداد ماه را دارد، خانم للهی را یکی از اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران معرفی کرده و خواستار دریافت گزارش واقعی نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی درباره احتمال قتل، فوت یا درگذشت مشکوک این فیلمساز در زندان شده است. پیش از این گزارش‌ها و روایت‌های تایید نشده‌ای از درگذشت این مستندساز منتشر شده بود، اما رادیو فردا به شکل مستقل نمی‌تواند هیچ یکی از گزارش‌ها درباره نحوه مرگ بهاری للهی را تایید کند. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که این فیلمساز که متولد آمل و ساکن کرج بود، در جریان اعتراض‌های 1401 بازداشت شده بود. دادستان انقلاب اصفهان روز چهارشنبه اعلام کرد برای بیش از 200 نفر به اتهام انتشار محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی درباره کشته شدگان سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی پرونده تشکیل شده است. به گزارش ایرنا، محمد موسویان افراد بازداشت شده را به عنوان برهم زنندگان امنیت روانی جامعه متهم کرد. کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و برخی در این زمینه اقدام به اشتراک‌گذاری مطالب طنزآمیز کردند. به گفته مقامات قضایی و انتظامی، در هفته‌های گذشته با صدها نفر در همین رابطه در استان‌های مازندران، گلستان، گیلان، البرز، بوشهر و کرمان برخوردهای قضایی صورت گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه مدعی شد در بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مصلحت اندیشی صورت نگرفته و احراز صلاحیت ها طبق قانون بوده است. به گزارش ایرنا، هادی طاهان نظیف در این باره گفت در قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع رد صلاحیت پیش بینی نشده، اما بیشتر کسانی که احراز صلاحیت نمی شوند افرادی هستند که شورای نگهبان آنها را در سطح عالی برای اداره کشور نمی بیند. شورای نگهبان یک شنبه گذشته از بین 80 داوطلب شرکت در این انتخابات تنها 6 نفر را تایید کرد و بسیاری از مقامات پیشین و کنونی جمهوری اسلامی را احراز صلاحیت نکرد. رد صلاحیت های گسترده نامزدها در حالی روی داده که جمهوری اسلامی در دوره‌های پیش هم یکی از غیر رقابتی ترین انتخابات را در میان کشورهای جهان برگزار کرد. مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های آینده باید برنامه‌های اجرای قوانین بازنگری شده برای پناهجویان را آماده کنند تا در وسط سال 2026 عملیاتی شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این بسته جدید، مقررات پناهندگی اتحادیه برای مهاجران غیرقانونی سخت‌تر می‌شود و اخراج افرادی که واجد شرایط نیستند سریع‌تر خواهد شد. همچنین مراکز مرزی جدید برای نگهداری مهاجران برای بررسی درخواست پناهندگی آنها ایجاد خواهد شد. این طرح قرار است در نشست روز پنجشنبه هفته جاری وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ مورد بررسی قرار گیرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. درباره مصطفی پور محمدی، تنها نامزد معمم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهیم شنید. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود میگوید رشد اقتصادی ایران در 3 سال آینده روندی نزولی خواهد داشت. تحلیلگران اما این روند را جدی‌تر تلقی می‌کنند.
و عوامل ویژه‌ای هم وجود داره که سبب میشه که معمولاً گزارش‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران چندان راست در نیاین، برای اینکه اونها فکر می‌کنن که دولت در برنامه نوشت اون اجرا می‌شود، در حالی که این برنامه‌ها در ایران از حد کاغذپاره بیشتر ارزش ندارند.
762 فعال داخل و خارج از ایران با امضای توماری به کمپین محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجانی پیوستند.
کلن استدلال اصلی در این هستش که شما 30 سال هستش فعالین آذربایجانی را دستگیر میکنید و با اتهامهای کلیشه‌ای هر چیزی که دلتون میخواد اتهامات رو میزنید و حکمشو میبرید.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مصطفی پور محمدی تنها روحانی در میان 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری است. چهره امنیتی و اطلاعاتی که در 20 سالگی در کسوت دادستانی ظاهر شد و تا معاونت وزارت اطلاعات هم بالا رفت. در دولت‌های مختلف در سمت‌های اجرایی و وزارت حضور داشت و حالا در 65 سالگی برای بالاترین رده اجرایی یعنی ریاست جمهوری خیز برداشته. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 بود. فرشته قاضی از رادیو فردا در گزارشی که می‌شنوید به 5 نکته مهم در زندگی و کارنامه مصطفی پور محمدی پرداخته.
در مقابل دوربین‌های مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور میگوید ما سرشار از آرزوهای بالا بلند بودیم، اما امروز در جایی که می‌خواستیم نیستیم. مصطفی پور محمدی تنها روحانی در میان 6 نامزد تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری 1403، چهره ای امنیتی و اطلاعاتی که از 20 سالگی در کسوت دادستان تا معاونت وزارت اطلاعات بالا رفت، در دولت‌های مختلف در سمت‌های اجرایی و وزارت حضور داشت و حالا در 65 سالگی برای بالاترین رده اجرایی یعنی ریاست جمهوری خیز برداشته است. در رأس 5 نکته مهمی که درباره مصطفی پور محمدی باید بدانیم، مدرسه حقانی است. مصطفی پور محمدی از دانش آموختگان این مدرسه است. مدرسه ای در حوزه علمیه قم که بسیاری از فارغ التحصیلانش به رده های بالا در مدیریت قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی رسیدند. مدرسه حقانی راه را برای او که پدرش حسین پور محمدی در شهر قم خیاط روحانیون بود و برای آنها عبا و قبا می دوخت هم تا رده های بالای امنیتی هموار کرد. در یک مصاحبه گفته است که او و یک تیم 15 تا 20 نفره از دانش آموختگان مدرسه حقانی با دعوت علی قدوسی دادستان وقت انقلاب کشور به دادستانی رفتند. او 20 ساله بود که دادستان انقلاب مسجد سلیمان شد و 7 سال در دادستانی انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان فعالیت کرد.
از حرکت امام دفاع کردم، از اون رسالتی که در قبال منافقین به عهده ما بود در ایامی که دادستان انقلاب بودم. خب من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و به دادگاه فرستادم، خیلیش محکوم شدن، اعدام شدن و خیلی دیگه.
مدرسه حقانی مصطفی پور محمدی را تا مدارج بالا در وزارت اطلاعات هم رساند. در سال 1366 به گفته خودش همراه با 5 نفر دیگر از دانش آموختگان این مدرسه به وزارت تازه تأسیس اطلاعات دعوت شد و مشاور محمد محمدی ریشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شد. دومین نکته مهم که درباره مصطفی پور محمدی باید بدانیم، نام او بیش از هر چیز با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 گره خورده، تا جایی که اتهام جنایت علیه بشریت را متوجه او کرده است. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی بود.
بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
این فایل صوتی از دیدار اعضای هیئت موسوم به مرگ با حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی در سال 1395 منتشر شد. مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در این هیئت بود که با دستور روح الله خمینی درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی تصمیم گیری می کرد. او سالها داشتن هر گونه نقشی در این هیئت و اعدام ها را رد می کرد، اما بعد از انتشار همین فایل صوتی که مشخصا حسین علی منتظری در آن اسم مصطفی پور محمدی را آورده و او را خطاب قرار داده است، به دفاع از این اعدام‌ها و عملکرد خود در این هیئت پرداخت.
وظیفه دینی ما، وظیفه ملی ما بود، وظیفه انقلابی ما بود، مقابله با دشمن بود. ما حق داریم به دشمن امان بدیم که بیاد مردم ما رو بکشه، کشور ما رو تصرف کنه، ما دست و دست هم بذاریم.
نکته سوم در کارنامه مصطفی پور محمدی، حضور او در وزارت اطلاعات و رده‌های بالای این وزارتخانه همزمان با ترور رستوران میکونوس در آلمان و انفجار آمیا در آرژانتین بود. او در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان معاون اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود. با افشای قتل‌های سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و با روی کار آمدن علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات، مصطفی پور محمدی از این وزارتخانه کنار گذاشته شد. از مصطفی پور محمدی اسمی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نبود، اما نام او از سوی روزنامه‌نگاران و روزنامه‌هایی که پیگیر این قتل‌ها بودند به عنوان یکی از مقام‌هایی که در این قتل‌ها دست داشته آمده است. نکته چهارم درباره مصطفی پور محمدی، اما حضور او در دولت‌های مختلف در سطوح بالا بود. او نه تنها در سطوح بالا در وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی حضور داشت، که در سال 1376 به عنوان معاون وزارت اطلاعات و رئیس اطلاعات خارجی این وزارتخانه به عراق سفر کرد تا با صدام حسین مذاکره کند. مصطفی پور محمدی اما با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی از دولت به حاشیه رانده شد و به تدریس در دانشگاه امام صادق روی آورد. او همزمان مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود. در سال 1384 و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مصطفی پور محمدی وزیر کشور شد. وزارتی که تا پایان کار دولت دوام نیاورد و او در سال 1387 از سوی احمدی نژاد برکنار شد. او از سال 1392 وزیر دادگستری دولت حسن روحانی شد، اتفاقی که با مخالفت شدید نهاد های حقوق بشری و بین المللی به دلیل نقش او در اعدام های دهه 60 مواجه شد. پنجمین نکته در کارنامه کاری و سیاسی مصطفی پور محمدی، تغییر رویکرد او در سیاست خارجی است. او که مانند بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در سالیان متمادی از استکبار ستیزی گفته و ادعای رو به افول بودن آمریکا را مطرح کرده بود، از زمان حضور در دولت حسن روحانی از برجام توافق هسته‌ای حمایت کرد. از سال 1397 مصطفی پور محمدی با عنوان دبیر کل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شده و از سال 1399 رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. او حالا نامزد 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و از او با عنوان شبیه ترین نامزد به ابراهیم رئیسی یاد می کنند. رئیس جمهوری که همچون او عضو هیئت موسوم به مرگ بود و در سانحه سقوط بالگرد کشته شد.
نکاتی درباره مصطفی پور محمدی در گزارش همکارم فرشته قاضی. اما عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
لعنت به این حاکمیت کثیف جمهوری اسلامی که این جوانای مملکت ما را شکنجه میکنه و دیگه دزدی ها و اختلاس سیستماتیکی که تو این حکومت وجود داره و هر روز هر هفته یه دزدی بزرگی توی این مملکت اتفاق میفته و هزاران اختلاسی که ما حتی خبر ازش نداریم. مردم ایران آگاهند و این ناجوان مردان هنوزه با اینکه کوس رسواییشون تمام عالمو گرفته، بازم دست بر نمیدارن از این بیشرافتی. امیدوارم که مردم ایران این حکومت رو سرنگون کنن و روز خوشی رو ببینن، با اینکه روزهای سختی در پیش خواهیم داشت.
جنگ ستارگان بی‌بوته که هر کدامشان با نوعی از پیش پرداخت‌های مادی و معنوی و بارزترینشان واگذاری هزاران هکتار از زمین‌های مرغوب غرب تهران از ارثیه پدریش به سپاه برای حمایت‌های بیچون و چرا. این حقانی زیاد هم بیراهه در مورد او در لفافه طعنه نمی‌زند.
موقعی که آقای رئیسی زنده بودن اومدن عربده کشی کردن و بوه کرنا کردن که میخواییم ورزشگاه 125,000 نفره 130,000 نفره بسازیم تو تهران، اونم زمینش هم انتخاب کردن و اینا چینی ها باید بیان بسازن. اونم الان با مردن این بابا منتفی شد رفت خلاص. 45-6 سال وضعیت ما همینه تو این کشور. اون استادیومی که اون خدا بیامرز شاه ساخت، اینا توالتاش هم نمیتونن تعمیر کنن. الان استادیوم بسازن اینا تو ایران، دو سه تا اینا هم که ساختن بخش خصوصی، اونام نیمه تموم مونده، مال شیراز همینجور مونده، اصلا معلوم نیست چی به چیه، مال اصفهان همینجور. اینا هیچ توی مملکت نمیسازن جز نابودی و کشتار مردم. مملکت رها کنید 45-6 ساله بس دیگه. کاخاتونو که خریدید تو خارج و جیباتون که پره، به حساب بانکیتون تو خارج که پره، ورید دیگه. بابا یارو 100 سالش جنتی، دست از قدرت نمیکشه، بازنشستگی ندارین شما. آخه تو چی 100 سالت تو مملکت مردم راحت بذارین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه ترین گزارش بانک جهانی حاکی از اونه که رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده از شتاب خواهد افتاد. بانک جهانی میگه تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روندی نزولی طی خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول هم پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود. اما مستنداتی که مبنای گزارش بانک جهانی قرار گرفته کدام هستند؟ این پرسشی است که با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در میان گذاردیم.
بانک جهانی تقریبا تمام کشورهای جهان رو مطالعه میکنه و گزارشش این است که بیش از نیمی از کشورهای فقیر جهان با بازپرداخت بدهی ها روبرو خواهند شد و این مسئله در مورد ایران صدق میکنه، چون ایران بدهی خارجی زیاد نداره و محدودیت بازرگانی خواهند داشت. این به علت مسائل عمومی جهانی است. در مورد ایران مسئله تحریم ها به این مسئله دامن میزنه. از سوی دیگر محیط زیست ایران به شدت تخریب شده، خشکسالی داریم، کم آبی داریم، ما با یک بحران کشاورزی روبرو هستیم در شرایطی که قیمت مواد خوراکی در جهان به علت ناامنی‌ها و جنگ اوکراین بالا رفته. این فشاری است بر مالیه دولت و عوامل دیگر. در نشه عوامل توجیه کننده ای که برای پیش بینی کاهش رشد منظور کرده بانک جهانی، عمدش این مسائله. مسائل ویژه‌ای هم در مورد اقتصاد ایران وجود داره، مثلا کمبود انرژی در داخل که دولت در تامین حتی برق و انرژی تولیدی دچار گرفتاری است، دچار جیره‌بندی است. اینکه ناگزیر است که نفت خودش رو در رقابت با نفت تخفیف خورده روسا بفروشه و این عملا درآمدی ارزی رو کم میکنه. از سوی دیگر تحریم در اقتصاد ایران سبب میشود که اون قیمتی که باید وصول بشود از صادرات نفتی، اونم به دست خزانه دولت نرسه. اینا همه شانس رشد رو کاهش میدن.
آقای منصور، بانک جهانی در گزارشش میگه که تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روند نزولی رو طی خواهد کرد. همچنین میگه که تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشته، اما امسال کاهش خواهد یافت و به مرور باز هم کاهش خواهد یافت. گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم نشون میدن که رشد اقتصادی نسبتاً بالای ایران در سال گذشته مدیون رشد 21% بخش نفت و افزایش 17% هزینه های دولت بوده. اگر همه این داده ها رو در کنار هم قرار بدیم، از نگاه شما چه چیزی پیش خواهد اومد که رشد اقتصادی این چنین کاهش خواهد داشت؟
به چند نکته با توجه کرد. اون این که اصولاً رشد در اقتصاد ایران رشد ناشی از فروش نفت، نه رشد در تولید، نه رشد در قابلیت تولید، یعنی پروداکتیویتی. در نتیجه سالی که دولت میتواند نفت بالاتری صادر کنه، مثلا به علت کوتاه آمدن آقای بایدن در اعمال مقررات تحریمی، دولت تونسته نفت خودشو از حدود 200,000 بشکه در روز در زمان ترامپ امروز به قریب 2,000,000 بشکه برسونه. این منعکس میشه از روی آمار رشد، در که رشدی در میان نیست. نیروهای تولیدی، کارخانجات، کشاورزی در کشور تولیدشون افزایش نکرده، بلکه فروش نفته. این یک مسئله. وقتی رشد متکی میشود به صادرات نفت، قطعا هر مانعی در جهت جلوگیری از صادرات نفت و کاهش صادرات میتونه درآمد کم بده و رشد رو به صفر نزدیک بکنه. یکی از این موارد این است که تحریم‌ها تشدید بشود. با سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی این چشمانداز خیلی قوی است، به ویژه اگر دولت در ایالات متحده عوض بشه و یک دولت دست راستی سر کار بیاد، در این صورت چشمانداز صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد. در شرایط کنونی که ایران نفت خودشو میفروشه، در رقابت وحشتناک با نفت روسیه میفروشه، برای اینکه روسیه تخفیف‌های بسیار سنگینی به چین میده و ناگزیر ایران روی اون تخفیف‌ها تخفیف میده. به این ترتیب این تعریف مقوله رشد در ایران و عوامل ویژه‌ای هم وجود داره که اونام سبب میشه که معمولاً گزارش‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل اینا در مورد ایران چندان راست در نیاین، برای اینکه اونها فکر میکنن آنکه دولت در برنامه نوشت اون اجرا میشود، در حالی که این برنامه ها در ایران از حد کاغذ پاره بیشتر ارزش ندارن. تمامی مطالعات نشون داده که برنامه های ایران بیش از 30-35% اجرا نشدن، در حالی که بانک جهانی اینا رو جدی میگیره و دوچار این دام میشود که اینا رو به حساب واقعیت میگذاره.
آقای منصور، میتونید بهمون بگید که کاهش شتاب رشد اقتصادی در سالهای آینده که با صحبتایی که شما کردین به معنای اینه که حتی از این هم که بانک جهانی گفته ممکنه بیشتر باشه، حالا برای شهروندان عادی کشور به چه معنا خواهد بود؟
برنامه 5 ساله گذشته که اجراش همین سال گذشته تموم شده، این رشد 8% پیش‌بینی کرده بود و در واقع ایران اگر رشد 8% به مدت 10 سال بتونه داشته باشه، تازه میرسه به حد 10 سال پیش خودش. ولی در برابر این رشد 8% پیش‌بینی شده، ایران در حدود 2.5 تا حداکثر 3.5% رشد داشت و در نتیجه اینا تامین نشدند. تأثیری که روی اقتصاد مردم، معیشت مردم می‌گذاره این است که وقتی تورم بالاتر از حد گسترش درآمدها ادامه داره، مردم توان معیشتشون کاهش پیدا میکنه. تورم رسمی در ایران امروز در حدود 40-45% تورم واقعی، اونی که مردم تجربه میکنن در معیشت خودشون، بالای 80%. در نتیجه این معیشت مردم رو کاهش میده. هزینه های دولت، این که ببینید شما در گزارشتون بیان کردید و درسته که بخشی از این رشد گزارش شده هزینه های دولتی است، ولی وقتی نگاه بکنیم دولت هزینه رو کجا میکند، اون هزینه ها برای افزایش توان اقتصادی و معیشت مردم نیست. بسیاری از این هزینه ها هزینه های به اصطلاح فرهنگی است، یعنی این تولید خرافه در دستگاه های متولی و مبلغ تعلیمات بسیار عقب افتادی خرافات زدی که به نام فرهنگ دستگاه حاکمیت پیاده می کنه. همینطور سرمایه گذاری روی اقتصاد مقاومتی که عملا نتیجهش تقویت باندهای راندخاری است که معیشت رو برای بازار و برای مردم کاهش میده. به این ترتیب ادامه چنین روندی قطعاً چشمانداز اقتصاد ایران رو تنگتر و تاریکتر میکنه. شما به همین سیاست‌های امروز نگاه بکنید که مورد بحثه، با ادامه این سیاست‌ها که معمار همه اونها حاکمیت یعنی مقام معظم رهبری است، اوضاع اقتصاد ایران در چند سال آینده قطعاً تیره‌تر از امروز خواهد بود.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در طول 3 سال آینده از شتاب خواهد افتاد. تحلیل و برداشت و ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، رو از این گزارش بانک جهانی میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
762 فعال داخل و خارج از ایران با شرکت در کمپین محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان با امضای توماری خواستار برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه برای فعالان سیاسی آذربایجانی در ایران شدند. درباره این تومار و این کمپین و آنچه که می‌خواهد با صالح کامرانی، وکیل حقوق بشر و رئیس حزب مرکز آذربایجان ساکن سوئد گفتگو کرده‌ایم.
ببینید، کمپین که توسط فعالین آذربایجانی از داخل در واقع آغاز شده و معروف است به آچق محاکمه، یعنی محاکمه باز، این مسئله ضرورتش به دنبال دستگیری زنجیره‌ای بسیاری از فعالان آذربایجانی در تهران، کرج و سایر شهرهای تخمنشین مثل تبریز و ارومیه و اردبیل در سه موج در حدودا نزدیک 6 ماه هستش که شروع شده. بعضیاشون با وثیقه آزاد شدن و منتظر محاکماتشون هستن و یه عده‌شون هم هنوزم که هنوز در زندان اوین هستن، از جمله وکیل دادگستری از کرج آقای نقوی و همینطور روحانی خلع لباس شده آقای عظیمی قدیم. کلا استدلال اصلی در این هستش که شما 30 سال هستش فعالین آذربایجانی را دستگیر میکنید و با اتهام‌های کلیشه‌ای که در قانون مجازات اسلامی اومده، تهدید علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام، پشت درهای بسته در اتاق‌های بازجویی وزارت اطلاعات و یا سپاه، هر چیزی که دلتون میخواد اتهامات رو میزنید و حکمشو میبرید، در حالی که فعالین آذربایجانی میگن که ما کلن فعالیتمون علنیه، ما فعالیت مخفی نداریم، فعالیتمون در جهت حقوق مردمه، در جهت تقویت و جلوگیری از تبعیضی که بر علیه آذربایجانی ها صورت میگیره هستش.
خب آقای کامرانی، بذارید من همینجا این سوال رو از شما بکنم. در این تومار گفته شده که فعالیت این گروه که بازداشت شدن فعالیت مسالمت آمیز بوده، حالان که جمهوری اسلامی میگه که اونها مرتکب جرائم امنیتی علیه مردم شدن. توضیح بدید که فعالیت مسالمت آمیزی که اینها انجام میدادن دقیقا چه بوده؟
ببینید، کارهایی که فعالان میکنن مثلا فعالیت هایی که در جهت خواست تدریس زبان ترکیه، جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، فعالیت های از این قبیل، و یا اینکه ما باید روزنامه به زبان ترکی بتونیم داشته باشیم، کتاب بتونیم نشر بدیم به زبان ترکی، در نمایشگاه های کتابی که برگزار میشه در تبریز و یا جاهای دیگه ما باید بتونیم به زبان ترکی این کتاب ها رو بفروشیم و بخریم. ولی وقتی اینا رو دستگیر میکنن، اتهامی که باش مواجه میشن اتهام اینه: تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اتهامات کلیشه‌ای که در قانون مجازات اصلا هیچ ربطی نداره. شما یعنی هر کاری از حقوق زنان دفاع کنید، از حقوق محیط زیستی آذربایجان، و یا اینکه غارت میکنید در مصر سنگین که میدونید که اونجا زلزله میشه، فعالین آذربایجانی میرن کمک میکنن برای مردم، هدایای مردم رو جمع میکنن به مردم برسونن، اینا رو میگیرن میبرن اونجا با اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی، با یه همچون مسائلی مواجه. دقیقاً یعنی تو این 30 سال تمام اتهامات و حکم‌هایی که صادر شده با اون کارهایی که مدنی که فعالین آذربایجانی انجام دادن تا حالا هیچ تطابقی نداره. یعنی صرفاً این اتهامات به یه پوشش ساختگی و کلیشه‌ای برای خفه کردن و سرکوب کردن این نوع فعالیت‌ها.
آقای کامرانی، شما درخواست محاکمه علنی دارید در مقابل دوربین‌های تلویزیونی و با حضور هیئت منصفه واقعی، وکلا، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و اصحاب رسانه. تا چه اندازه تصور می‌کنید که این خواست‌های شما رو جمهوری اسلامی برآورده می‌کنه؟
درسته، حرفتون درسته، انتظار خیلی زیادی نیست با توجه به تجربه‌ای که داریم، ولی به هر حال این خواسته قانونیه، یه حقه که همه ازش برخوردار هستن که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال این حق رو نه تنها در مورد فعالین آذربایجانی بلکه در مورد همه زندانیان سیاسی در ایران به کار نبرده. به هر حال یک فشار اجتماعی، یه فشاریه، یه مبارزه سیاسی علنی قانونی و مدنی است که این مبارزه رو فعالین انجام میدن که فشار بیارن شاید بخشی از اون محقق بشه، والا یعنی به صورت متعارف اون چیزی که در ذهنمون هست، تجربه‌ای که داریم، انتظار زیادی هم از جمهوری اسلامی نمیره و همه میدونن که به هر حال اگر حساب کتاب واقعا در ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه مطمئن هستش، قواعد و دراین و شواهدی داره، میتونه این کارو انجام بده، ولی چون ما انتظار برآورده شدنش رو زیاد نداریم، اون موقع هیئت منصفه ما میشه کل مردم آذربایجان، کل مردم ایران، و جمهوری اسلامی هستش که در موضع دفاعی قرار خواهد. همین که مردم، ملت خودشون بدونه که فعالین جرمی مرتکب نشدن، این برای ما کافیه.
درخواست محاکمه علنی برای فعالان سیاسی آذربایجانی. از صالح کامرانی وکیل حقوق بشر و رئیس حزب مرکز آذربایجان ساکن سوئد میشنیدیم. اما عزیزان مشتاقیم از شما بشنویم. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما که به هوش و به گوشن تا صدای شما و ندای شما رو بشنون، حتما اونها رو با ما در میون بگذارید. در مورد انتخابات، در مورد درخواست محاکمه علنی برای فعالان آذربایجانی یا هر چیز دیگری. تا 30 دقیقه دیگر.